اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. در این سیر زندگی مولا را به 5 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره بعثت پیامبر اکرم، دوره سوم دوره هجرت حضرت و دوره چهارم دوره سکوت، دوره پنجم دوره حکومت. خداوند توفیق داد که سیری در این دوره ها داشتیم و مشغول بحث از دوره پنجم بودیم که دوره حکومت حضرت هست. تفصیل بیشتری در این دوره پنجم داشتیم به جهت آن که مسئله مورد نیاز ما هست. در بخش سیره حکومتی مولا علی علیه السلام قدری درنگ داشتیم و این به جهت احساس نیازی است که در این عرصه می شود. افتخار نظام اسلامی ما آن است که رهرو راه حکومت مولا علی علیه السلام باشد، لذا برنامه های متعددی پیرامون سیره اداری و نظام اداری مولا علی علیه السلام داشتیم. امید که این مجموعه برنامه ها به کار شما عزیزان شنونده بیاد و اگر مسئولانی این برنامه ها رو میشنوند بکوشند که انشاءالله آنچنان که مولا ترسیم کرده حکومت رو در اون مسیر حرکت کنند. گرچه صمیمانه و صادقانه عرض میکنم که به حمد الله در نظام اسلامی فراوانند مسئولانی که شیفته بیقرار سیاست علوی هستند و میخواهند آنچنان عمل کنند. این جای شکر خداوند رو داره. بحثی که به فضل خداوند در این برنامه و شاید در برنامه آینده خدمت شما داشته باشیم، سیاست‌های فرهنگی مولا علی علیه السلام هست. لکن برای ورود در این بحث بایستی مقدماتی را خیلی کوتاه و فشرده محضرتون عرض کنم. مقدمه اول این است که مکتب حیات بخش اسلام بیش از آن که سبقه های دیگر را داشته باشه سبقه فرهنگی دارد. این مکتب پیامش با اقرا شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. با خواندن، با تعلیم، با قلم این مکتب آغاز شده. این آیات آغازین نزول قرآن در حقیقت رؤوس برنامه‌های اصلی این مکتب رو تشکیل میده. تعلیم است و خواندن است و قلم هست. خب مکتبی این چنین پروازه هست که سبقه فرهنگی اساسی ترین سبقه اش هست، یعنی آن که این نظام سیستم سیاسی هم دارد، لکن این سیستم سیاسی در چارچوبه نظام فرهنگی ارائه شده از ناحیه دین عرضه میشه. سیستم اقتصادی هم اسلام عزیز دارد، لکن چارچوبه اصلی سیستم اقتصادی اسلام رو با سیاست‌های فرهنگی تعیین میکنه. مکتب حیات بخش اسلام سیستم دفاعی هم دارد، لکن در این سیستم دفاعی باز دوباره سیاست‌های فرهنگی است که حرف اول رو میزنه. بنابراین جا دارد که در رابطه با سیاست‌های فرهنگی اسلام کلن و در رابطه با سیاست‌های فرهنگی مولا علی علیه السلام ما تأمل و دقت بیشتری داشته باشیم. بر همین اساس است که می‌بینید پیغمبر اکرم کارش رو با تلاش فرهنگی شروع می‌کنه. یعنی پیغمبر اکرم در مدت 13 سالی که در مکه بود یک دونه جنگ را سامان نداد. در مدت 13 سالی که در مکه بود پیامبر اکرم سراغ تشکیل حکومت هم نرفت. دلیلش البته روشن، زمینه‌هاش فراهم نبود. نه زمینه جنگ بود، نه زمینه حکومت بود. لکن پیامبر اکرم بنای تشکیل حکومت رو داشت. آنچنان که دیدیم در مدینه تا زمینه پیدا کرد حکومت تشکیل داد. لکن اساس کارش رو کار فرهنگی قرار داد. در طول مدت 13 ساله آدم ساخت، انسان ساخت. انسانهایی که در دوره حکومت نبوی هم مدیر خوبی شدند و هم رزمنده خوبی شدند. این است که مکتب حیات بخش اسلام اساسش صبغه فرهنگی هست. نکته دوم این است که وقتی ما از سیاستهای فرهنگی مولا میگوییم باید هم کلمه فرهنگ رو معنا کنیم، هم کلمه سیاست‌های فرهنگی رو. مقصود ما از فرهنگ چیست؟ مقصود از فرهنگ به نظر می‌رسد که سه کلمه مجموعه فرهنگ رو تشکیل میده. یکی دانش‌هاست، یکی بینش‌هاست، یکی ارزش‌ها. مجموعه این امر را اسمشو فرهنگ میگذارند با تعابیر مختلفی که هست. هم بینش ها بسیار مهم و تأثیر گذار است در جامعه، هم دانش ها و سمت و سوی دانش ها بسیار مهم هست، و هم ارزش هایی که در یک جامعه مطرح میشه. این معنای فرهنگ. معنای سیاست‌های فرهنگی این است که تدابیری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در راستای این سه امر داشت چه بود. ما در این بحث دنبال این نیستیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه علومی را مطرح کرد که می‌توانیم بگوییم ریشه بسیاری از علوم در کلمات مولا علی علیه السلام هست. انا مدینة العلم و علیون بابها. ما در پی بیان این مطلب نیستیم و در پی بیان این هم نیستیم که ارزش‌هایی رو که مولا مطرح کرد چه ارزش‌هایی بود. روشن است که ارزش‌های علوی همون ارزش‌های محمدی است و ارزش‌های محمدی همون ارزش‌های قرآنی است. امیرالمؤمنین در پی تحقق اون ارزش‌ها بود. مراد از سیاست‌ها این است که امیرالمؤمنین چه تدبیری را برگزید برای اینکه دانش‌ها جهت خودش رو پیدا کنه، جهت سازنده‌اش رو پیدا کنه. بینش‌ها جهت سازنده‌اش رو پیدا کنه، ارزش‌ها جهت سازنده‌اش رو پیدا کنه و در جامعه اسلامی مطرح بشه. پس بنابراین مقصود ما از سیاست‌های فرهنگی یعنی راهکارهایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای تحقق فرهنگ اسلامی به ابعاد سگانه اش که عرض کردیم در جامعه مطرح فرمود. اولین نکته‌ای که باید در این رابطه عرض کنیم این است که در سیاست‌های فرهنگی مهم جهتگیری فرهنگی است. مهم این است که سمت و سویی که برای فرهنگ تنظیم می شود کجاست. اجازه بدید باز دوباره یک عبارت دیگر بگم. مهم این است که در سیاست‌های فرهنگی ببینیم مردم رو به کجا می خواهیم ببریم.
اون قله کجاست؟ از کلمات امیرالمؤمنین که برگرفته از قرآن و برگرفته از سیره نبوی هست استفاده می شود که جهتگیری اصلی نظام اسلامی که نظام علوی و نظام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت تجلی نظام اسلامی بود، اولین نکته این است که باید تمام جهتگیری ها در جهت تحقق اسلام در جامعه باشه، در جهت تحقق دین در جامعه باشه. این مسئله بسیار مهمی هست. تمام تلاش پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین در دوره حکومتشون این بود که این امر تحقق پیدا کنه، اسلام در جامعه مطرح بشه، فرهنگ اسلامی مطرح بشه، جهتگیری سیاست‌های دیگر هم در این راستا تنظیم بشه. این جهتگیری کلی سیاست‌های فرهنگی پیامبر و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود.
سلطان شهر لافتی مسند فروز هل اتی بهر کرم آن عطا در ملک دین یک تا علی در ملک دین یک تا علی مولا علی مولا علی
قرآن کریم می‌فرماید که یاران خدا کسانی هستند که الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یاران خدا اونها هستند که وقتی قدرت بهشون میدیم قدرتشون رو در جهت تحقق دین در جامعه به کار میگیرن. هر قدرتی در هر سطحی، یکی رهبر می شود، یکی رئیس جمهور می شود، یکی وزیر می شود، یکی مدیر یک اداره می شود، هر جا که هست در هر سطحی از قدرت که قرار می گیرد قدرتش رو در خدمت دین باید به کار بگیره. البته دین که می گوییم به معنای وسیع و دقیق قرآنی، یعنی دینی که درش اقتصاد سالم هست، دینی که درش سیاست‌های سازنده هست، دینی که درش امنیت هست، دینی که در یک کلمه برنامه زندگی هست، یعنی سیاست‌های فرهنگی دینی درش تحقق همه سیاست هایی که برای مردم مفید و سازنده هست در این سیاست هست. وقتی این چنین شد، خب اولین گام این است که مردم با فرهنگ دینی آشنا بشن، با فرهنگ اسلامی آشنا بشن، و این آشنایی با فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی بدون تردید از وظایف اصلی نظام اسلامی است. چند تا روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام محضرتون بخونم. مولا فرمود علل امام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان. رهبر جامعه اسلامی، یعنی نظام اسلامی، رهبر جامعه اسلامی ممثل سل و نماینده نظام اسلامی است. نظام اسلامی باید به زیر مجموعه خودش، یعنی به شهروندان، آموزش بده حدود اسلام و حدود ایمان رو. حدود اسلام و ایمان یعنی قوانین دینی رو در عرصه‌های مختلف باید آموزش بده، مطرح کنه به گونه‌ای که اسلام بشه فرهنگ، اسلام بشود به عنوان یک منش زندگی در عرصه های مختلف. در عرصه سیاسی اولین دغدغه مسئولان سیاسی این باشد که آیا این رفتاری که ما میخواییم داشته باشیم اسلامی هست یا نه. در عرصه فردی همه به این نکته توجه کنند، آیا این گفتار ما، این رفتار ما، این نگاه ما، اینها اسلامی هست یا اسلامی نیست. در عرصه زندگی خانوادگی همه بدانند که چارچوبه زندگی خانوادگی از دیدگاه دین چیست، چطوری باید زندگی خانوادگی رو تنظیم کرد. اینها رو بایستی نظام اسلامی آموزش بده، علل امام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان. اینجا در این بحث فرهنگی و در این بحث علمی من دنبال این نیستم که بگم چنین چیزی شده یا نشده، به حمد الله گامهایی در این جهت برداشته شده، اما همچنان باید گامهای بلندتری برداریم تا به این آرمان برسیم. من خیلی راه دور نمیرم، تنها یک مثال میزنم. زندگی خانوادگی کانونی است که یک عمر زن و شوهر با هم زندگی میکنند و حاصل این کانون انسان هست. انسانهایی که اگر صالح تربیت بشوند میتوانند دنیایی را رو به صلاح ببرند و اگر خدای ناکرده درست تربیت نشند دنیایی را رو به فساد میبرند. سخن این است که تا چه حد ما توانسته ایم حدود اسلام و حدود ایمان و قوانین شرعی، قوانین اخلاقی رو در زندگی خانوادگی تبیین کنیم به عنوان یک فرهنگ. باید اعتراف کنیم که در این جهت کار کم شده. یعنی وقتی یک کسی را میخوام به یک کار ولو جزئی به گمارند آموزش بهش میدن، طبیعی هم هست، اما در جامعه بزرگ اسلامی ما زندگی خانوادگی، کانون زندگی خانوادگی تشکیل میشه بدون آن که زن و شوهر قبل از تشکیل زندگی خانوادگی آموزش دیده باشند، وظایف حقوقیشون رو بدانند، وظایف اخلاقیشون رو بدانند، آموزش داده بشه رفتار درست زندگی خانوادگی چیست، تو اختلاف سلیقه ها باید چه کرد، تو دعواها چگونه باید رفتار کرد. به صورت کلان این مسئله مطرح نشده. بله ممکنه به صورت جزئی گوشه کنار یه کارهایی صورت گرفته، اما حرف این است که مولا علی علیه السلام می‌فرماید بایستی اینها به صورت فرهنگ در بیاد، باید برنامه ریزی شود که ابعاد اسلام در هر عرصه‌ای مطرح بشه، در زندگی خانوادگی مطرح بشه، در آموزش و پرورش و آموزش عالی مطرح بشه. اسلام در باب تعلیم و تربیت برای خودش حرف داره، حرف اساسی هم داره. در باب تجارت و بازار علل امام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان. این یک روایت. روایت دیگر امیرالمؤمنین فرمود که ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفزه و الذهب. فرمود مردم به تربیت صالح بیش از طلا و نقره محتاجند. خیلی کلام بلندی است. یعنی نظام اسلامی، حکومت دینی نیاز به توسعه داره، ولیکن این توسعه بیش از آن که توسعه اقتصادی باشد باید توسعه فرهنگی باشه. ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفضه و الذهب. جامعه باید از جهت اقتصادی خودکفا باشه، ولی پیش از آن که از جهت اقتصادی خودکفا باشه و بیش از آن باید به مسائل فرهنگی جامعه پرداخت که اون است که جهت صالح اقتصادی رو تعیین میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام اصلا از جمله حقوق مسلم ملت را همین آموزش ها میدانه. اگر بخواد نظام اسلامی در جانها جا بیفته، نه فقط در عرصه سیاسی، این جهتگیری باید دنبال بشه. جهتگیری فرهنگی، آموزش های همگانی دینی، اون هم نه تنها به صورت امتحانی، به صورت اینکه دانش آموزان بخوانند و امتحان بدن، دانشجویان بخوانند و امتحان بدن. باید جهتگیری های فرهنگی به طور کلی، همه نهادهایی که در فرهنگ کار میکنند، وزارت ارشاد، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، مطبوعات، همه اونها به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جهت تلاش کنند که منش اسلامی رو تبیین کنند، رفتار اسلامی رو تبیین کنند. امیرالمؤمنین می‌فرماید که از حقوق مسلم ملت یکی همین آموزش‌های دینی است. فرمود ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. مردم، من برگردن شما حق دارم و شما هم برگردن من حق دارید. فاما حقکم علی فالنصیحة لکم. حقی که شما مردم دارید، باید خیرخواه شما باشم. هر چه که در مسیر خیر و صلاح شما مردم هست، هر تدبیری که لازم هست اندیشیده و عمل بشه. و توفیر و فیعکم علیکم، حق قانونیتون را به تمامه بپردازم. آن چه مال شماست، آن چه حق شماست، به شما پرداخته بشه. و تعلیمکم کیلا تجهلو و تعدیبکم کیما تعلمو. آموزش به شما بدم تا جاهل نباشید و آداب اسلامی رو به شما بیاموزم تا بدانید که آداب اسلامی چیست. این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در جهتگیری های فرهنگی باید اسلام مد نظر باشه، و اونجا که اسلام مد نظر هست، قبل از اجرای اسلام آموزش اسلام مطرحه. اسلام دین پرجاذبه است. ان الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی های اسلام رو بدانند، آنچنان که هست، آنچنان که پیامبر و ائمه ترسیم کردن، همه عاشق اسلام میشن، همه گرایش به اسلام پیدا میکنن. مهم تبیین صحیح و درست اسلام هست. ارشاد القلوب دیلمی مینویسد خود مولا علی علیه السلام پیشگام این جهت بود، پیشگام آموزش های دینی بود. هر وقت از جهاد فارغ میشد، روی انه کان اذا یفرق من الجهاد یتفرق لتعلیم الناس والقضاء بینهم. هر وقت امیرالمؤمنین جنگ نداشت، وقتی در مقر حکومت بود، به کار فرهنگی می پرداخت، به آموزش مردم می پرداخت، به قضاوت در بین مردم می پرداخت، که به فضل خداوند بخشی از این برنامه ما در حقیقت اختصاص خواهد یافت به سیستم قضایی حکومت مولا علی علیه السلام. البته امروز با گستردگی که حکومت اسلامی دارد، هیچ کس توقع ندارد که رهبر نظام اسلامی بیاد به آموزش مستقیم بپردازد. اون چه از رهبر نظام اسلامی، اون چه از مسئولان نظام اسلامی انتظار می رود، برنامه ریزی های گسترده فرهنگی است در جهت گسترش آموزش معارف اسلامی. از مجموعه کلمات مولا علی علیه السلام استفاده می شود که امیرالمؤمنین و فرزندانش، به خصوص امام باقر و امام صادق، بر بسیج برای آموزش های دینی بسیار تأکید داشتند، به خصوص نسبت به جوانان. امام باقر علیه السلام در یه روایتی فرمود لو اتیتو به شاب بن من شباب شیعه لا یتفقه فی دینه لعدبته. در یه روایتی هم هست لعوجعته. اگر جوانی از جوانهای شیعه را بیارن پیش من ببینم دنبال فهم دینش نیست، من این را جرم میدانم، تنبیه میکنم این جوان را. از این کلمه و از کلماتی از این قبیل استفاده میشود. آنچه مطلوب است، آنچه آرمان هست در یک نظام اسلامی و برنامه ریزی های فرهنگی باید در این سمت و سو صورت بگیره، آشنایی همگان با معارف بلند اسلام هست. این بحث دنباله داره، انشاءالله بخشهای دیگرش رو در برنامه های دیگر محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود. سلطان سخا و کرم و